فقط به عنوان یه مسکن میتونه عمل کنه، چون بحث راهبری و نگهداری نیروگاه ها یک مقداری تخصصیه، نیاز به مجوزهای محیط زیست داره، به هر حال نیاز به فضا داره، نیاز به تأمین انرژی های اولیه شو داره، یعنی مثلا فرض کنید باید برن از اداره گاز مجوز بگیرن، یا اگر سوخت های فسیلی داشته باشه باید سهمیه براش بگیرن. به همین منظور بهتر اینه که واقعا تولید انرژی برق توسط دولت انجام بشه، ولی قیمت رو قیمت واقعی کنه یا در مصارف اون صرفه جویی انجام بشه. ما الان حتی تو کشورهای توسعه یافته اینجوری انرژی رو مصرف نمی کنه. الگوهای نادرست مصرف رو ما داریم متاسفانه، هم در بخش خانگی و هم در بخش صنعتی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از آقای دکتر سماوی به خاطر تهیه این بخش. امیدواریم که حالا مجموع همه این گفتگوها و اطلاع رسانی ها مؤثر باشه و نهایتا منتج به یک تصمیم درست بشه در حوزه مدیریت انرژی و تولید انرژی در کشورمون. بریم سراغ یک خبر مهم که مدیرعامل شرکت توزیع برق پایتخت گفته برق 126 جایگاه شارژ خودروهای برقی تأمین میشه. این داستان خودروهای برقی و جایگاه‌های در واقع شارژ و جایگاه تأمین انرژی اونها هم موضوع مهمیه که امیدواریم انقدر خوب پیش بره که ما دیگه کمتر بحث آلودگی هوا رو در کشور داشته باشیم. آقای خیرخواه در خدمتیم.
بسیار خوب، من فکر میکنم که ما با صدای بلندتری از اون اظهار امیدواری خانم اکبری باید به نقطه‌ای وارد بشیم و ازش هم عقب نشینی نکنیم، به جای امیدواری بگیم باید.
آره دیگه، ضرورتش سالهاست ایجاد شده، ولی حالا این
نوعی از نوعی از برخورد و تصمیم و اقدامات سبب شد که ایران از این موقعیت خدادادی عقب نگه داشته بشه، به عبارتی عقب موندیم. ولی الان خبر مهم اینه که با توجه به اینکه تو خبرها تو چند روز گذشته گفتیم پلیس خودروی برقی گرفته، شهرداری موتورسیکلت‌های برقی داده به پلیس راهور، در این حال خودش داره اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی رو میاره، الان بحث از اتوبوس‌های هیدروژنی در ایران هست. اینجا شرکت توزیع نیروی برق تهران یک کار مهم کرده که هم راستا با این سیاست و اقدامات داره ایستگاه شارژ رو هم تامین میکنه با انرژی کافی. بیشتر توضیح خواهیم شنید از مدیر دفتر راهبری فروش و خدمات پس از فروش انشابات شرکت توزیع نیروی برق تهران و بزرگ در توانیر. این توانیر رو من اضافه کردم. آقای مهندس شعبانی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر، عرض می‌کنم خدمت شما آقای خیرخواه.
حالتون چطوره؟
شنوندگان گرامی، قدر برنامه روزی نو در خدمت شما هستم.
متشکرم. اگر آلودگی هوا اجازه بده فکر کنم که نفس کم نیاریم بتونیم عنوان شما رو یه نفس بگیر. خیلی متشکرم. اگرچه ما در ایران از این موضوع خیلی عقبیم، انصافا خیلی عقبیم، ولی الان خبر جالب توجه اینه که همتراز با وارداتی که داره صورت میگیره و تأمینی که در گسترش تکنولوژی های جدید برقی در حمل و نقل صورت گرفته، شما هم ایستگاه رو دارین تعمیم میکنین. این ایستگاه ها چقدر قراره بیشتر بشن و آیا برقشون قطع نخواهد شد؟
از من در شرکت توزیع هستم، در توانگیر نیستم.
بله بله بله.
با عرض پوزش، عرض سلام و صبح بخیر دارم. صداتون خیلی ضعیفه، اگر امکانش هست یا بلندتر صحبت کنی یا اگر با هنس فری صحبت میکنی از طریق تلفن صحبت کنی که ما صداتون رو واضح دریافت کنیم.
الان صدا بهتر هست؟
خیلی بهتر شد. آره
من تو شرکت توزیع برق تهران بزرگ در خدمت شما هستم. توانگیر، زیر مجموعه توانگیر هستی.
بله بله بله.
همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردید، در تهران داشتن هوای پاک و سالم در طی چند سال اخیر با وجود همین وسیله نقلیه که با سوختهای فسیلی مثل بنزین، گازوئیل، گازهای مایع راهبری میشن و حرکت میکنه، یکی از موضوعات شهر تهران شده و یکی از اقداماتی که در کل دنیا در حال توسعه و پیاده سازی هستش، استفاده از وسایل نقلیه و قابل شارژ هستش. در همین راستا همونطوری که تو ابتدای برنامه فرمودید، علیرغم ناترازی که در تولید برق و مصرف اون در کشور وجود داشت، بنا به دستور مدیرعامل محترم شرکت توانی، تعمیر برق ایستگاه‌های شارژ خودروی برقی در دستور کار شرکت توزیع برق تهران بزرگ قرار گرفت. با توجه به اهمیت این موضوع، کمیته تخصصی با حضور معاونین مدیران شرکت توزیع و نمایندگان شرکت برق منطقه‌ای و نماینده گروه مفنا شرکت مکو تشکیل شد. موضوع تامین برق ایستگاه خودروی برقی و مسائل فنی راهکارهای مربوطه در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار میگیره. در فاز اول برنامه تامین برق میزان 2000 کیلووات در اماکن عمومی مثل بوستان نهج البلقه، بوستان ولایت، پارک آباتش، بوستان یاف فاطمی، پارکینگ طالقانی، پارکینگ حافظ، پارکینگ طالقانی تو خیابون شریعتی، پارکینگ حافظ در خیابان کریم خان، پارکینگ اندیشه در خیابان سهروردی، معاونت حمل و نقل منطقه 6 شهرداری تهران تو خیابان کریم خان، پارکینگ امیرکبیر در خیابان شکوفه، پارکینگ سعدی در انتهای خیابان ناصر خسرو و سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در میدان آزادی به محله بهره برداری همشهریان عزیز رسیده.
یعنی به نظرم میرسه که با هدف خاصی مراکز توقف عمومی رو هدف گرفتید به عنوان اولویت که طیف بیشتری از این خودروها بتونن استفاده کنن، درسته؟
دقیقاً. خودروهایی که در پارک هستن بتونن در زمانی که کار دیگرشون رو انجام بدن وسیله نقلیه‌شون هم شارژ بشه.
بسیار خوب.
در مرکزی که اعلام کردم با نصب 29 نازل به صورت روزانه به 300 خودروی برقی ارائه سرویس میکنن.
درست.
خبردار شدیم که شهرداری تهران اعلام کرده که 110 دستگاه اتوبوس برقی هم در داخل گمرک تهران هستش. فاز دوم تعمیر برقی ایستگاه شارژ برقی در دو نقطه شهر تهران در توقفگاه شهید رجایی و توقفگاه هنگام با قدرت 7000 کیلووات در حال بررسی و اقدام هستش. در هر کدوم از ایستگاه های اتوبوس روزانه 80 دستگاه در طی شب شارژ میشن. شارژ اتوبوس از نوع سری بوده با قدرت 240 کیلووات که توسط دو تا ناصر 120 کیلوواتی حدوداً 3.5 ساعت زمان بر خواهد بودش.
بسیار خوب.
با توجه به این ظرفیتی که ایجاد میشه در توقفگاه اتوبوس‌ها، شب‌ها اتوبوس‌ها شارژ میشن و روزها برای شارژ تاکسی‌های شهر تهران مورد استفاده قرار می‌گیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. امیدواریم که این اتفاق تغییر سیاست اثرات بیشتر خودش رو بذاره، به لحاظ این که همونطور که اشاره کردم خیلی خیلی از اون چه که اشاره میکنیم عقبیم و باید بتونه یک نسبت مناسبی رو به خودش اختصاص بده. ما حتی در سبد متنوع خودروی گازی هم هنوز مسئله داریم و امیدواریم که این تغییر رو پیدا کنیم و بیشتر و بیشتر هم بشه. خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که خبرهای خوبتری بشنویم.
درود بر شما. خبرهای خوبتری هم این هستش که حالا قراره که به ناوگان شهر تهران تقریبا 2500 دستگاه اتوبوس برقی اضافه بشه که برای این 2500 تا نیاز به احداث 35000 کیلووات ظرفیت با 126 جایگاه شارژ در صنعت برق نیاز داریم که هماهنگی‌هاش و زیرساختش به توسط شرکت توزیع و برق منطقه‌ای انجام میشه. ایشالله که بتونیم زودتر این کار رو انجام بدیم و با انجام این اقدامات بتونیم روزهای پاک و سالم شهرمون رو اضافه تر کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم، با تون خدافیزی میکنم آقای مهندس شعبانی و این اشاره هم برای شنوندگان داشته باشیم که حالا یک کشوری شبیه ما از نظر جمعیتی ترکیه است که آمارهای سال گذشته 2023 به ما نشون میده که سهم بازار فروش خودروهای تمام الکترونیکیش از 1.2 به 6.8 افزایش پیدا کرده و خودروهای هیبریدیش هم از 10.9 به 10.8 البته پایین اومده، ولی در این حال افزایش خودروهای الکتریکی رو به بالا رو نشون میده و این توجه عمومی هم هست. انشالله در ایران این علاقمندی ها بیشتر و سیاست ها هموار بکنه مسیر رو.
تو این خیابونو حس دوتامونو هر لحظه همراه تو هر ثانیه با تو انگار یک رویا هست. این کوچه مال ماست هم پرسه با مهتاب امسال سال ماست. خندیدنت هر شب شگون داره، حتی همین خونه دل با پسمونه، تا اینکه برگردیم عاشق ترش کردیم. من پنجره میشم شاید که ابریشم، با من چه ها کردی چترا رو وا کردی، بارونه که بی وقفه میباره، هر جا که تو باشی من ساکن اونجا، این سرزمین با تو یعنی همه دنیا، دور از هیاهو و هم صحبت بارون، هم سایه با موجا، من زندگی میخوام.
صبح خیر هموطنان عزیزم، بحث مهم احداث نیروگاه ها و تامین برق در کشور، ناترازی هایی که صورت گرفت و خساراتی که وارد شد، خیلی از فعالین صنعتگران در واقع متضرر شدن، بعضی از خسارات ها خسارات های جبران ناپذیری بود در جهت ناترازی برق، که خب حالا دستگاه های مختلف از کار افتاد، مواد اولیه از بین رفت، محصولات ناقصی بود که تولید شد و همه اینها این زنگ خطر رو به صدا درآورده که ما باید فکری بکنیم عاجل و علمی برای بحث احداث نیروگاه ها، و اینکه شما به ما بگید که ضرورت این کار به نظرتون چقدر زیاده و آیا ساخت نیروگاه توسط صنایع میتونه این چاره ناترازی برق باشه یا خیر.
مال کشور زنگ میزنم، من پیشنهاد میکنم به جای این همه پیشنهادات تولید نیرو برای ناترازی، وزارت نیرو بده ترس برقی که به صور مختلف از شبکه هدر میده جبران کنه، بخش بسیار عظیمی جبران خواهد شد.
این هدر رفت در واقع انرژی نکته دقیق و درستیه. کار تولید و صنایع مثل حلقه‌های زنجیر به هم دیگه وصله، ما وقتی نمیتونیم به جهت تحریم و حالا قوانین که بعضی اوقات هم خودمون ایجاد میکنیم دستگاه‌های بروز و های تک رو وارد کنیم، از اون طرف دستگاه کهنه انرژی بری زیادی دارن و اون پرتی انرژی و پرتی برق رو ایجاد میکنن. خیلی ممنونم که تخصصی موضوع رو دنبال میکنید. ما هنوز منتظر هستیم تا صنعتگران و فعالین اقتصادی هم با ما در ارتباط باشن، زنگ بزنن بگن این ناترازی انرژی رو چطور میشه برطرف کرد و پیشنهادشون چیه. 3036-37 و 22-65-25-25 در اختیارتون هست. بریم گزارش آقای دایی رو بشنیم.
روزتون بنیکی شنوندگان عزیز، روزی نو انشالله که آخر هفته هم براتون دلانگیز باشه و پر از رحمت و برکت. از معابر شهرمون که عبور میکنیم میبینیم که از انواع و اقسام چراغ ها، حالا چه برای تزیین چه برای روشنایی معابر استفاده میشه. بعضیش هم گاهی در ساعت صبحگاهی انگار دیرتر خاموش میشه، اما به نظر میرسه که همه از انرژی برق بهره میبرن برای روشنایی این چراغ ها. شاید اندکی باشن که بتوانن از دیگر انرژی ها هم استفاده بکنن یا از انرژی های تجدیدپذیر. درود بر شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر.
حالتون چطوره قربان؟
قربان شما، سلامت باشین.
برای آخر هفته برنامه ریختید، انشالله پر خیر و برکت باشه براتون.
در خدمت شما هستیم، تشریف بیارین.
پاینده باشید. کارمند هستید؟
بله قربان.
بفهمید که در محیط کارتون احتمالاً به واسطه کارتون آیا چراغ‌ها باید روشن باشه، سیستم‌های سرمایشی گرمایشی حالا به فصل خودش باید فعال باشه؟
بله، ما شرایط کارمون جوری هستش که استفاده از نور زیاده و محیط هم جوریه که خیلی از انرژی نور طبیعی خورشید نمیتونیم بهره مند باشیم، به همین دلیل مجبوریم که چراغ‌های زیادی رو روشن بکنیم.
خب سیستم های سرمایشی گرمایشی چطور؟
اونا هم به همین شکل از سیستم های سرمایشی. حالا گذشته از این که بعضی دستورالعمل ها هست برای کم کردن سیستم ها، خب به فصلش ما هم همین کار رو میکنیم، سعی میکنیم تا جایی که امکان داره از به قول معروف این اطلاع پیروی کنیم و صرف جوییمون رو داشته باشیم، حالا تو مخصوصا تو ساعت پیک.
و میخوام بپرسم که آیا صرفا توسعه نیروگاه ها رو برای جبران ناترازی انرژی شما راهکار میدونید؟
واقعیتش نه، چرا که ما این انرژی خورشیدی رو به این شکل و به این وسعت ما داریم، ما حداقلش اینه که میتونیم از نیروگاه‌های خورشیدی حالا به شکل خیلی گسترده در قسمت کویریمون استفاده بکنیم و یا اینکه حتی الامکان این نورهایی که برای روشنایی سطح شهر استفاده میشه، چراغ‌های برقی که در سطح شهر هست، میتونیم از این پنل‌های کوچک خورشیدی استفاده بکنن که در طول روز اون انرژی رو داشته باشه.
نیروگاه‌های بادی چطور؟
خب نیروگاه‌های بادی هم جاهایی که امکانش باشه خب بله، ولی این به نظرم نیروگاه خورشیدی یه انرژی رایگان خدادادی هستش که در اختیارمون هست، چه بهتر که بتونیم با یه هزینه حالا معقولی که برای راه اندازی این نیروگاه میشه سالیان سال بتونیم از این بهره ببریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، با ما همراهی کردید. شنوندگان هم در ادامه روز اینو با ما همراه باشید، انشالله که انرژی های خوبی داشته باشیم در زندگیمون و از انرژی های نوین هم به خوبی بهره ببریم.
متشکرم، خیلی ممنون. دو خط ارتباطی برمان فرموش نکنید، بریم یه سری به سامانه پیام کوتاه بزنیم ببینیم که دوستان عزیزمون چه پیام هایی فرستاده. 912-34-36 گفتن که یکی از کارهایی که در کشور باید انجام بدیم حرکت به سمت انرژی های سبزه. آقای رضاییان برامون پیامک زدن، گفتن حرف دل ما رو زدین، امسال خیلی متضرر شدیم واسه قطعی برق و اینکه اعلام نمی کردن تا ما برنامه ریزی کنیم، بدترین بخش ماجرا بود. صبحتون بخیر باشه. حالا عنوان شده که قرار 7000 نیروگاه صنایع تا تابستان 1404 تا پایان تابستان وارد شبکه بشه که این اتفاق میتونه اتفاق خوبی باشه، امیدواریم که به بهره برداری برسه. عرض کردم 7 واحد نیروگاه صنایع تا پایان تابستان 1404 قراره که به شبکه وارد بشه که امیدواریم این اتفاق بیفته. بریم سراغ گفتگو راجع به این خبر. آقای خیرخواه در خدمتیم.
بسیار خوب، همونطور که شما اشاره میکنید ناترازی ها کار رو کشون به جایی که سیاستمدار بگه که خودتون برین درستش کنید.
7 واحده ها، من فکر کنم گفتم 7000، 7 واحد نیروگاه صنایع قراره که وارد بشه.
خب اشکال نداره، گفتن 7000 تا یه دونش ما برداریم.
خب بریم، وقت نداریم.
بله، خودتون عرض کردن که رسید به جایی که سیاستگزار توصیه کرد که خود صنایع برن این کارو بکنن. خود صنایع هم خیلی جالبه، حالا من داشتم الان میگشتم که بخوام یه چند تا نمونه ویژه رو بگم که شما وقتی میخواید برید برای احداث یک نیروگاه، اولا زمان بره، در ثانی اگر بخواید که مثلا یک نیروگاه 14 16 یا 20 چند مگاواتی وارد بکنید، اونم به صورت موبایلی سیار یا امثال هم، اینها پول میخواد. ولی خب به هر صورت این سیاستی که وجود داره، آیا میشه از انرژی های نو استفاده کرد؟ آیا میشه اضافه ظرفیتی که هست رو فروخت به قیمت خوب؟ آیا به موقع پولش داده میشه؟ یا این هم حالا امروز یک نوع وعده است که گزارش هایی درباره اون داریم میشنویم؟ آقای مهندس پرنده مطلق، معاون فنی سازمان ساتبا، الان با ما همراه هستن که بتونن بیشتر در این باره صحبت بکنن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
آقای اصلاح سلام خدمت شما، صبح شما بخیر.
متشکرم. اگه قدی بلندترم بفرمایید که شنوندگان صدای رساتری رو این اول صبح بشنون. چه خبر از این جبران ناترازی انرژی، اون هم با انرژی های نو؟
خب همه میدونیم که به طبع یه فاصله بین نیاز مصرف و تولید در زمان پیک باز در کشور وجود داره، چیزی نیست که بخواد حالا کتمان بشه یا پنهان بشه. این ناترازی و تفاوت بین تولید و مصرف به طبع فاصله یکی از گذشته ایجاد شده و چون رشد مصرف ما نسبت به میزان تولیدی که هر سال در مدار به صورت رشد قرار می گرفته بیشتر بوده، هر سال داره این ناترازی بیشتر میشه. و در دنیا اگر نگاه کنید، این مختص کشور ما نیست، در تمامی کشورهایی که در حال توسعه هستند و در حال توسعه نیستند، توسعهشون به قول ما رو به یه جای ثبات رسیده، این موضوع ناترازی وجود داره. و توی تمام این کشورها وقتی نگاه میکنی، مسائل مختلف منجر شده به اینه که انرژی های تجدیدپذیر به عنوان اون ما میگیم ستون به قول معروف رفع ناترازی یا جبران کمبودها معرفی بشه و همه به دنبال رفع این مشکل از طریق احداث نیروگاه‌هایی هستن که تجدیدپذیرن. و امروز اگر خورشید رو استفاده نکنیم، باد استفاده نکنیم، فردا داریم. به قول یکی از عزیزان میگفت شاید باید بگیم اینا هم تجدید ناپذیرن، چون خورشید امروز رو دیگه فردا نداریم، خورشید امروز از دست دادیم. بله، رفع مشکل ناترازی یکی از راه‌های اصلیش احداث نیروگاه های تجدید پذیره.
خب نکته‌ای که وجود داره، این گفته چطور میتونه عملی بشه؟ ببینید، ما الان شرکت‌هایی رو داریم که بسیار فعالن، کمتر درباره اینها البته ما گزارش میشنویم، به لحاظ اینکه حالا مسائلی وجود داره گاهی در حوزه تبلیغات که این نگاه رو به اینجا که حیاتی هم هست تعمیم داده، ولی در این حال داره کارهای گسترده‌ای شکل گرفته و جلو میره. گرانه تامین اعتبارهای، باید به این سمت بیاد که اون رو ترویج بکنه و فرصت و فاصله رو فراهم بکنه که کوتاه‌تر و دستیافتنی بشه. این چه راه حلی داره؟
خب مسئله اصلی رو که نگاه کنیم، ما تامین انرژیمون برای صنایع، برای خانگی با هزینه تولید این انرژی فاصله داره. حالا شما فرض کنید یه صنعت هستید، قراره برق رو به صورت ارزان‌تری نسبت به تجدیدپذیرها از طریق صنعت برق تامین کنید. من صنعت باشم دنبال اینی که نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنم نمیدم، در صورتی که مطمئن بشم که این برق به طور کامل برای تمام ساعاتی که من نیاز دارم در اختیارمه. موضوع اقتصاد برق دیگه، برقی که تولید میشه و در اختیار صنایع قرار میگیره، بین هزینه تولید و هزینه که از صنایع گرفته میشه فاصله است. هزینه تولید بیشتری داره و از صنایع خانگی و تمام مصرف کننده ها هزینه کمتری دریافت میکنه. پس صنایع وقتی که بخوان بالاخره بحث اقتصادیشو نگاه کنن، تامین برق از صنعت برق مقرون به صرفه تره تا بخوان برن برق خودشون از طریق تجدیدپذیر تولید کنن یا حتی نیروگاه‌های فسیلی. نیازی اگر، یعنی اگر امکان تامینش از صنعت برق به طور کامل باشه، احداث نیروگاه کار منطقی نخواهد بود از طرف صنایع. خب اما برای اینکه ترویج پیدا کنه، هم بالاخره این موضوع باید مشکل کشور رو حل کرد، برای اینکه ترویج پیدا کنه، یه قانون ماده 16 دانش بنیان، حالا قانون جهش تولید دانش بنیان، مصوب شد و از سال 1401 تصویب شد، اجرا شد، که این قانون میگه که هر سال باید 1% از انرژی مصرفی صنایع با قیمت تجدیدپذیر از صنایع دریافت بشه. و امسال که هستیم 2% از این انرژی به قول ما داره محاسبه میشه، قیمت هم ساتبا مشخص میکنه. آخرین قیمتی که مشخص کرد ساتبا حدود 4000 تومان برای هر کیلووات ساعت بود. حالا البته که قانون هم گفته حداقل 5% در سال پنجم، در سال 1405 حداقل 5% یعنی میتونه افزایش هم داشته باشه. پس صنایع دیدن بخشی از انرژی مصرفیشون رو دارن با پول تجدیدپذیر پرداخت میکنن. از طرفی خب اگر نگاه کنیم به آماری که در سال، حالا چون 1402 کل آمارش در اومد، هنوز 1403 ادامه داره و تموم نشده که آمار کلیش وجود داشته باشه، 36% کل انرژی مصرفی سال 1402 رو صنعت مصرف کرده، 31% خانگی، یعنی صنعت بخش اعظمی از انرژی رو داره مصرف میکنه. از این 36% اگر ما بخوایم تأمینش کنیم فقط توسط صنعت برق، باید سالی یک عددی حدوداً بین 7-8% ما رشد تولید داشته باشیم. این رشد تولید یعنی بخشی رو که ناترازی وجود داره باید جبران کنه، چون یه دفعه رفع همه این ناترازی امکان پذیر نیست. عددش عدد بالاییه بر اساس اعلام سخنگوی صنعت برق، یه عددی حدود 18000 مگاوات در شهریور با اتفاق افتاد. حالا پس جبران این برای به صورت یک کار فوری البته که شدنیست، ولی این کار بسیار سختیه. ولی اگر بخوایم به همین صورت ادامه بدیم این فاصله هر سال بیشتر میشه.
بله.
صنایعی که امسال هم درگیر مدیریت بار شدن، چون وقتی ما میگیم ناترازی، بخشی اعظمی از این ناترازی رو صنایع بزرگ و شرکای صنعتی دارن جبران میکنن، هم در بخش مدیریت مصرف هم در بخش جابجایی بار. یه اعداد حدود 80% این ناترازی تقریبا از طریق صنایع داره جبران میشه. خب پس این موضوع در سالهای آتی به سرعت قابل رفع توسط صنعت برق نیست. صنایع دو تا بحث دارن، یکی بحث بخشی که به صورت قانون جهش دانش بنیان ماده 16 دارن هزینه‌شو به صورت تجدیدپذیر پرداخت میکنن، و یه بخشی هم که به طب ناشی از این مدیریت بار و جابجایی باره که ما بهش میگیم عدم نفع. یعنی وقتی صنعت قطع میشه به طب یه بخشی از تولیدش رو از دست میده، و این عدم نفع قسمتیه که صنایع رو تشویق میکنه که به سمت احداث نیروگاه ها برای خودشون برن. حالا بخشی که وجود داره ما بهش میگیم حالا تهاتر صنعت، یعنی یه نیروگاه خورشیدی، یه نیروگاه احداث میشه، نیروگاه تجدیدپذیر، حالا میتونه حتی بادی باشه. این نیروگاه میاد بخشی از انرژی خود مصرف کننده رو تامین میکنه و ما بهش میگیم مدل تهاتر صنعت. امکان پذیره به در کنار صنایع هستیم، تلاش میشه که از مسیرهایی که امکان وجود داره تسهیلات در اختیار صنایع قرار بگیره، چه تسهیلات ریالی چه تسهیلات ارزی از طریق صندوق توسعه، و این باعث میشه که صنایع بتونن با تولید بخشی از نیاز مصرف خودشون علاوه بر این که اون بخش ماده 16 رو پوشش میدن، به طب از معافیت عدم قصر یا عدم مدیریت
استفاده کنن،
در پیک بارم
استفاده
بتونن استفاده کنن.
متشکرم آقای مهندس پرنده مطلق، معاون فنی سازمان ساتپا. امیدواریم خبرهای بیشتر خوب بشنویم و رضایتمندی و چرخش صنعت.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. حواسمون باشه که کشورهای همسایه دارن در حوزه انرژی سبز خیلی خوب حرکت میکنن و خیلی ها اقتصاد نفتی رو از اقتصاد خودشون دارن جدا میکنن. جا نمونیم لطفاً. ممنون آقای خیرخواه. مردم متشکرم این هفته با ما همراه بودید. پایان هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا دو هفته آینده، خداحافظ.
این یک انتخاب متفاوت است برای زیبایی لباس‌های شما. آریان پویا تولید کننده دکمه‌های لباس با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته مناسب با هر سلیقه. آریان پویا، نگین پوشاک آریایی.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دسفول.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف‌پوش‌های گچین در ایران.